رسانه با خبر.
هفته صبح به وقت ایران. شنبه 22 بهمن ماه 1392 در یک صبح تعطیل و سرد زمستانی در ایران با صبحانه با خبر به خونه های شما اومدیم. رویا کریمی مرش هستم و در یک ساعت و نیم آینده میزبان شما خواهم بود تا با هم روزی دیگر رو آغاز کنیم. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شصت دقیقه اول صبحانه با خبر رو میتونید از کانال ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا برای هاتبرد به صورت تصویری هم ببینید. اما نگاهی کنیم با آسمان ایران که پیش بینی شده امروز 22 بهمن ماه در بیشتر استان‌ها هوا صاف باشه و تنها در برخی از استان‌های جنوبی بارانی. سازمان هواشناسی همینطور پیش بینی کرده که در چند روز آینده در شهر مشهد دمای هوا به یک بار افزایش پیدا کرده و از منفی 18 درجه سانتیگراد به 10 درجه بالای صفر خواهد رسید. در چند روز آینده استان‌های چهارمحال و بختیاری، همدان و زنجان دمایی پایین‌تر از سایر نقاط کشور را خواهند داشت و سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان نیز گرم‌ترین استان‌های کشور خواهند بود. امروز هم در کنار همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، بکتاش خمسه‌پور و سمیرا قرایی در تحریریه و حسن حسنی مسئول فنی با اخبار و گزارش های جدید با شما خواهیم بود. سردبیر برنامه میرعلی حسینی امروز هم مسئولیت اجرای خبرها رو بر عهده گرفته و همراه ما در استودیو است. صبحتون بخیر آقای حسینی.
صبح شما بخیر و سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان رادیو فردا. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه برای دیدار و گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن رفته است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه به خبرگزاری‌ها گفت این سفر تأکید دیگری خواهد بود بر روابط کاری عالی دو کشور. به گزارش خبرگزاری فرانسه دو طرف روز سه‌شنبه در کاخ سفید گفتگو می‌کنند و روابط تجاری، مسئله شنودهای تلفنی توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، وضعیت سوریه، برنامه هسته‌ای ایران، بحران سیاسی اوکراین و مسائل امنیتی در آفریقا از موضوع مورد گفتگو بین رهبران دو کشور خواهد بود. مجلس نمایندگان آمریکا با حداکثر آرا قطعنامه ای را در حمایت از آرزوهای دموکراتیک و اروپایی مردم اوکراین تصویب کرد. این قطعنامه همچنین از مقامات اوکراین خواسته حقوق اوکراینی هایی را که در کیف و شهرهای دیگر اوکراین در حمایت از آینده دموکراتیک برای کشورشان اعتراض می کنند رعایت کند. این قطعنامه روز دوشنبه در مجلس نمایندگان آمریکا با 381 رأی موافق در برابر تنها 2 رأی مخالف تصویب شد. در همین حال وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید از اینکه ایران اعلام کرده است ناوهایی به سوی آبهای ایالات متحده میفرستد نگران نیست. خبرگزاری فارس روز شنبه ببخشید از قول یک فرمانده نیروی دریایی ایران گزارش داد که ناوگروه ایران به مرزهای دریایی ایالات متحده نزدیک میشود. سخنگوی پنتاگون کلونل استیو وارن گفت پنتاگون اطلاعاتی درباره نزدیک شدن کشتی ها به اقیانوس اطلس در دست ندارد. وی گفت اگر کشتی های ایرانی وارد اقیانوس اطلس شوند نباید متعجب شوند که ناوهای دیگری را بیابند که همچنین در اقیانوس اطلس کشتی رانی می کنند. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد ایالات متحده شواهدی ندارد که ایران در واقع کشتی‌هایی به نزدیکی مرز ایالات متحده می‌فرستد. سخنگوی کاخ سفید جی کارنی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت همچنان اختلافات عمده با ایران داریم و خیلی سخت فشار می‌آوریم چه برای حمایتشان از تروریسم بین‌المللی چه برای اعمال تحریم‌های موجود. حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران میگوید نسل جدید موشک‌های بالیستیک را با موفقیت آزمایش کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای دهقان این موشک‌ها را نسل جدید موشک بالیستیک برد بلند برای استفاده زمین به زمین، موشک هدایت لیزری هوا به زمین و سطح به سطح با نام بینا تصویب کرده است. وزیر دفاع ایران افزوده این دستاوردها با وجود تحریم‌ها و فشارهای همه جانبه و فشارهای همه جانبه دشمن به دست آمده و نشان می‌دهد انقلاب اسلامی در 35 سالگی آن همچنان پویاست. این خبر در آستانه مراسم 22 بهمن در روز سه‌شنبه اعلام شد. وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، احضار سفیر سوئیس برای اعتراض به تحریم برخی شرکت‌های ایرانی از سوی دولت آمریکا، بیانیه اخیر وزارت خزانه داری و برخی سخنان مقام‌های ایالات متحده بوده است که در این زمینه مطمئن هستم که گزارش مفصلی خواهیم شنید. رویا کریمی مجد دربارش برای شما خواهد گفت.
سپاسگزارم. مشروع خبرها رو از میرعلی حسینی شنیدید و ما ببینیم سردبیر برنامه برای صبحانه با خبر امروز چه تدارک دیده. تحریم‌های تازه علیه ایران. سفیر سوئیس به وزارت امور خارجه احضار شد. آخرین تحولات سوریه. دور دوم مذاکرات میان دولت و اپوزیسیون سوریه آغاز شد. 35 سال پس از انقلاب اسلامی اقتصاد ایران کجا ایستاده است؟ پاسخ را از فریدون خاوند خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در صبحانه با خبر امروز. بر اساس تازه ترین اعلان خزانه‌داری آمریکا، تعدادی شرکت و شخص حقیقی به دلیل نقض تحریم علیه ایران وارد لیست تحریمی آمریکا شدند. این در حالی است که تنها نزدیک به 3 ماه از امضای توافقنامه موقت ژنو میان ایران و کشورهای 5+1 و آمریکا مبنی بر کاهش تحریم علیه ایران می‌گذرد و حال این اتفاق با واکنش تند ایران و احضار سفیر سوئیس، کشور حافظ منافع آمریکا در خاک ایران مواجه شده است. سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
در پی اعمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران، وزارت امور خارجه ایران سفیر سوئیس را به عنوان حافظ منافع دولت آمریکا در تهران احضار کرد. خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 17 بهمن اعلام کرده بود که چندین فرد و شرکت را که حامی برنامه‌های هسته‌ای ایران بودند و از تروریسم به شکل فعالانه حمایت می‌کردند، شناسایی کرده است. وزارت امور خارجه ایران پس از این اتفاق جولیو هاوس سفیر سوئیس در ایران را احضار و مراتب نارضایتی خود از این تصمیم آمریکا را به او ابلاغ کرد. پیشتر در روز 18 بهمن مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود که این اتفاق نمونه دیگر از عدم حسن نیت آمریکا در آستانه مذاکرات آتی است. این اتفاق در حالی می‌افتد که پس از امضای توافقنامه موقت ژنو بین ایران و گروه 5+1 در ابتدای آذر ماه، آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را سبک‌تر کرده بود، اما این دومین بار از زمان امضای توافقنامه ژنو است که آمریکا شرکت یا افرادی را به خاطر نقض تحریم‌های ایران در فهرست تحریمی‌های خود قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، افراد و شرکت‌هایی که توسط خزانه‌داری آمریکا معرفی شده و در لیست تحریم ها قرار گرفتند در ترکیه، اسپانیا، آلمان، گرجستان، افغانستان، ایران، امارات متحده عربی و کشور کوچک لیختنشتاین فعالیت داشتند. خبرگزاری فرانسه از قول دیوید کوئن، رئیس دایره تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، نوشته است که ایالات متحده بر اساس توافق هسته‌ای با ایران برخی از تحریم‌ها را به شکل موقت سبک کرده است، وگرنه بیشتر تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی‌اند. در لیست ارائه شده از این افراد و شرکت‌ها نام شرکت اسپانیایی تکنولوژی‌های الکترونیکی پیشرفته و صنعتی و شرکت سهامی عام DF دوچ فورفت دیده می شود. شرکت هایی که متهمند به ایران در فعالیت های هسته‌ای و تسلیحاتیش کمک کردند. در این لیست نام افرادی که متهم به طرح توطئه و خرابکاری در افغانستان هستند نیز دیده می شود. بر اساس آنچه بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو توافق شده، ایران غنی‌سازی اورانیوم خود را محدودتر کرده و آمریکا نیز در عوض متعهد شده تا تحریم‌های جدیدی علیه این کشور وضع نکند.
روز گذشته دور دوم میانجیگری میان دولت و ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه آغاز شد. اخضر ابراهیمی میانجی مذاکرات با هیئت نمایندگی دو طرف به طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، تا برای ما بگه که در روز نخست این دیدارها چه گذشته. صبحتون بخیر آقای جزائری.
صبح شما بخیر. بله آقای اخضر ابراهیمی، همونطور که گفتید با دو طرف، هم هیئت نمایندگی دولت و هم هیئت نمایندگی مخالفان، دیدارهای جداگانه‌ای برگزار کرد. در این دیدارها آقای ابراهیمی بر سر طرحی صحبت کرد که چند روز قبل هم به دولت هم به مخالفان ارائه داده بود تا مذاکرات، دور جدید مذاکرات بر پایه این طرح شکل بگیره. در این طرح گفته شده که سعی میشه مذاکرات بر محور دو موضوع باشه، دو محور اصلی، یکی کاهش خشونت‌ها در سوریه منتهی به آتش بس، دومی تشکیل دولت یا شورای حکومت انتقالی. آقای ابراهیمی در این طرح تاکید کرده که این دو موضوع مهمترین و پیچیده‌ترین موضوع‌هایی هستند که قرار هست بر سرش بحث بشه، اما باید دو طرف به طور شفاف و روشن پایبندی خودشون رو به رسیدن به نتایج در مذاکرات و همچنین پایبندی به نتایج احتمالی مذاکرات اعلام کنن. ازشون یه سری مسائل خواسته، از جمله اینکه خشونت ها رو کاهش بدن، از بعضی از اسلحه استفاده نکنن و حتی به توافقهای برای آتش بس در مناطقی که مردمش نیازهای فوری به کمک‌های انسانی دارن دست بیابن.
آیا جزائری، آیا نشانه ای از نزدیکی میان دو طرف دیده میشه؟
تا اینجای کار نه، نشانه از نزدیکی میان دو طرف اصلا دیده نمیشه و گویا شکاف میان دو طرف بسیار بزرگ هست. اینطور که گزارش های کارت میکنه، هیئت نمایندگی مخالفان یک گزارشی ارائه داده مبنی بر موارد متعدد خشونت نیروهای دولتی علیه مخالفان یا علیه مردم، اینطور که گفتن. و مخالفان، اینطور که آقای لؤی اسافی سخنگوی هیئت نمایندگی مخالفان گفته، خواستار اون هستن که بحث تشکیل دولت یا شورای حکومت انتقالی در صدر گفتگوها باشه، اما نمایندگان دولت این رو نمیخوان و تاکید میکنن که طرح مبنی بر مبارزه با تروریسم ارائه دادن و میخوان مسئله مبارزه با تروریسم و مسئله خشونت های گروه های مسلح مخالف اصلا در صدر باشه و متوقف کردن کمک های بعضی از کشورها به این گروه ها، اینطور که آقای المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه گفته.
آیا جزائری، پشتیبانان بین‌المللی مذاکرات چه موازعی دارند؟ آیا قصد دارند که به گفتگوها ورود پیدا کنند یا نه؟
گویا همچین قصدی هست. آقای میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه خواستار اون شده که امریکا، روسیه و سازمان ملل متحد نشست‌هایی داشته باشند یا با نمایندگان دولت و مخالفان به طور جداگانه یا به طور همزمان. گفته این همچین نشست‌هایی باید برگزار بشه، این درخواست رو مطرح داده. و همچنین قرار هست روز جمعه آقای اخضر ابراهیمی میانجی مذاکرات که در حقیقت نماینده سازمان ملل متحد و اتحادی عرب در مسائل سوریه هست، نشستی داشته باشه به طور مشترک با نمایندگان امریکا و نمایندگان روسیه.
اما همزمان تحولاتی هم در داخل خود سوریه در جریان هست، از ادامه کمک رسانی ها در شهر هومس گرفته تا ادامه درگیری ها در نقاط مختلف سوریه. از این جزئیات برای ما میگید؟
بله، سازمان هلال احمر سوریه اعلام کرد که روز گذشته حدود 460 نفر تقریبا از مناطق محاصره شده در حمص خارج شدن. البته اینها اکثرا زنان و کودکان و افراد کهنسال بودن، افراد غیر نظامی. به طور مجموع میشه گفت که تعداد افرادی که خارج شدن نزدیک به 1100 نفر هستند تا یه روزهای گذشته. آتش بسی که برای رساندن کمک‌های انسانی و همچنین خروج غیر نظامیان از مناطق تحت محاصره در حمص مد نظر قرار گرفته شده بود، قرار بود شب گذشته به پایان بپذیره که 3 روز تمدید شد و قرار هست تا چهارشنبه شب ادامه پیدا کنه. اما در درگیری‌ها میان مخالفان مسلح بشار اسد، البته اسلامگراهای مخالف بشار اسد و گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش ادامه پیدا کرد در دیرزور، شهر نفتخیز دیرزور، که البته داعش شکست خورد و از دیرزور به طور کامل عقب نشینی کرد و به رقه رفت، پایگاه خودش در رقه.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، سپاسگزارم.
ممنون از شما.
در ادامه صبحانه با خبر با هم به صدای چند شنونده ی رادیو فردا گوش میکنیم.
آقا سلام عرض شد، میخواستم خدمتون بگم اگه الله اکبر معنیش اینه که یعنی خدا بزرگتر از اونه که تو بخواید دربارش صحبت کنی، یا خدا بزرگتر از اونه که وصف بشه. والا 24 ساعت تو همه صحبتاشون همش میگن خدا ال، خدا بر، خدا این کار میکنه، خدا اون کار میکنه. اگه خدا واقعا بزرگه که دربارش تو نمیتونی حرف بزنی، ولی متاسفانه میبینیم که مملکت ما افتاده دست یه مش کشیش در قالب روحانی.
میبینی تو رو خدا وسط خیابون وایستاده، مردم همشون تو خونه هاشونه، صدای مسجد و بلندگوی مسجد گذاشته، واسه خودشون الله اکبر میگن، برای خودشون فاتحه میخونن. میدونی ببین هیچ کسی رو نمیتونه تو خیابون بگه، همه تو خونه هاشونه.
میخواستم از طریق رادیو شما به مردم ایران، به ملت ایران اینو بگم که حالا اگه ما انقلاب نکردیم، ولی پدرای ما، پدر بزرگای ما این انقلاب به وجود آوردن، یه جورایی ما خودمون خواستیم این بلا سرمون بیاد. بیشتر از این عجز و ناله نکنید، یه همه هم زنگ نزنید به رادیو فضایی بگید اله شد بله شد. خودمون خواستیم، بلایی بود که سر خودمون اومده، خودمون هم خواستیم و باید آخرش هم پاش بود.
انقلاب اسلامی چندین سود برای مردم ایران داشت. یک، زنده یاد رضا شاه در سال 1314 نام پارس را به ایران برگرداند. انقلاب اسلامی نام ایران را دیگرگون کرد و نام امروز این سرزمین، این سرزمین انقلاب زده، کشور قم است. در این کشور تمام سال اندوه و گریه همانند شهر قم جاری است. در این کشور از شادی نباید نام برد. گفتار خمینی در همان آغاز چنین بود که گفت گریه کنید، هر چه ما داریم از همین گریه ها و اشک های شماست. پس نام کشور را دیگر باید قم نهاد.
من میخوام از آقای خاتمی بپرسم این کانسلر که انقلاب شده ما چه خیره دیدیم؟ جوانی ما سیاه شده، اقتصاد که به اینجا کشیده، هیچ کدوم از ما، اکثریت ما مخصوصا خانم ها با آرزوهامون نرسیدیم. خجای نمیکشه میگه مردم روز 22 بهمن بیان بیرون. من فکر میکنم دولت اندازه کافی داره کسایی رو که بیارن به زور. دیگه چرا ایشو خواهش میکنه از مردم؟ ما این رژیم
رو نمیخوایم. من میخواستم به کارنامه جمهوری اسلامی منفی 30 بدم، چون دیگه بلایی نبوده که سر ما نیاره. بعدش هم آرزو میکنم که فردا برای همه یعنی اعلام بشه روز عزای ملی.
انقلاب ما خیلی هم انقلاب خوب خوشمزه بود. اگه بازم پیش بیاد بازم انقلاب میکنیم. خدایا خدایا تا انقلاب بعدی خامنه‌ای نگه دار.
از ایران، از جهرم هستم، استان فارس. خواستم بهتون بگم شما که بخواین کار خودتون رو خسته میکنین، این بابایی که از ایران تماس با شما میگیرن، برن به حساب شما هم توی موضوعاتی که بحث میکنین کمک میدن، فردا خودشون هم از ترس منافعشون تو راهپیمایی میرن شرکت میکنن.
امروز سه‌شنبه 22 بهمن ماه 1392، 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی سال 1357 می‌گذرد. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، تا کارنامه نظام برآمده از این انقلاب رو ارزیابی کنیم. آقای خاوند، از چه ملاک‌ها و ابزاری میتونیم برای این ارزیابی استفاده کنیم؟
برای سنجیدن آن چیزی که انقلاب اسلامی و نظام سیاسی برآمده از این انقلاب در عرصه اقتصادی انجام داده، از سه روش میشه استفاده بکنیم. روش اول این هست که داده‌های اقتصادی و اجتماعی امروز رو با دوران قبل از انقلاب مقایسه بکنیم. مثلا طول راه و راه آهن، تولید فولاد و پتروشیمی، یا مساحت زمین‌های زیر کشت کشاورزی رو که امروز وجود داره، در برابر همین متغیرها در دهه 1350 قرار بدیم و نتیجه بگیریم که چون همه این ارقام بالاتر رفته، پس وضع عالی هست. این کاری است که در تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی انجام میشه، بدون توجه به این واقعیت که 35 سال از اون روزگار میگذره. طی این مدت دنیا دگرگون شده و اصولا نفس چنین مقایسه‌ای نادرست است. بنابراین بهتر هست این روش رو کنار بذاریم و رو بیاریم به دو روش واقع بینانه تر، که یکی مقایسه کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی است با هدفها و وعده های انقلاب 1357، و دومی که درست‌تر هم هست، مقایسه است بین وضعیت اقتصادی ایران امروز با کشورهایی که 35 سال پیش در وضعیتی مشابه یا حتی بدتر از ایران بودند.
آقای خاوند، اگر موافق باشید از مقایسه وضعیت کنونی اقتصادی با هدفها و شعارهای سال 57 آغاز کنیم.
بله، انقلاب 1357 برنامه اقتصادی مشخصی نداشت، ولی بر چند هدف عمده تکیه می کرد، از جمله مبارزه با فساد و کم کردن نابرابری های اجتماعی. با توجه به آن چیزی که امروز منابع درونی و بین المللی درباره ابعاد فساد در کشور میگن، میبینیم که چه اندازه با اون هدف فاصله داریم. نابرابری های اجتماعی بر پایه بررسی های کارشناسی گویا کمتر شده، ولی نه آنچنان که تغییر مهمی در این زمینه به وجود آمده باشه. از طرف دیگه قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه که برنامه اقتصاد اسلامی فراهم آوردن امکانات مساوی و ایجاد کار برای همه است، از راه پیریزی اقتصاد صحیح برای تأمین رفاه، رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محرومیت بر اساس اون چیزی که در خود قانون اساسی نوشته شده. این وعده ها رو بگذاریم در برابر واقعیت های موجود جامعه ایرانی، از جمله صحنه های دردناکی که چند روز پیش در جریان توزیع سبد کالا در شهرهای کشور گذشت.
و آقای خاوند، اگر قرار باشه وضعیت امروز ایران رو مقایسه کنیم با سایر کشورهای در حال توسعه، به کجا خواهیم رسید؟
طی 35 سال بعد از انقلاب، شماری از کشورها در آسیا و آمریکای لاتین از کاروان فقیران جدا شدند و به گروه قدرت‌های نوظهور پیوستند، از کره جنوبی و چین گرفته تا برزیل و ترکیه. متاسفانه ایران به رغم همه برگ‌های برندش در جا زد و همچنان با صدور نفت زندگی میکنه، و این یکی از شکست‌های بزرگ انقلاب 1357 هست در عرصه اقتصادی.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم. روز خیلی خوبی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
بیست و دو بهمن ماه سال هاست که با عنوان تعطیل رسمی در ایران شناخته میشه و مشخصه که در این روز نمیشه روزنامه های رسمی ایران رو بر روی دکه ها پیدا کرد. اما همراه هستیم با شهرام رفیزاده در بررسی ماهنامه ها و هفته نامه ها. آقای رفیزاده، اگر موافق باشید با ماهنامه 24 آغاز کنیم که این شماره به طور کامل به جشنواره فیلم فجر اختصاص پیدا کرده.
بله، ماهنامه 24 که از مجموعه مجلاتی است که مؤسسه همشهری منتشر میکنه، شماره بهمن ماه خودش رو که شماره 48 هست اختصاص داده به بازی بزرگان در جشنواره فیلم فجر. روی جلدش تصاویر شماری از کارگردانهای چند نسل مختلف رو نشون میده، از آقای کیمیایی و آقای حاتمی کیا تا آقای کمال تبریزی و برخی دیگر از کارگردانها، و گزارش ها و یادداشت ها و تحلیل های مفصلی درباره جشنواره فیلم فجر و رقابت این کارگردانها، بازیگران و همچنین بخش های مختلف جشنواره رو در این گزارش ها و یادداشت ها عرضه کرده به خوانندگان خودش. علاوه بر این یک بخش ویژه داره به نام توریدات ماه که در این شماره 50 قدم آخر، بیگانه، خط ویژه و زد رو مورد بررسی قرار داده. در بخش روی پرده جیبر خیابان جنوبی، کاریست از سیاوش اسعدی که در حال حاضر روی پرده سینماها بود، البته تا پیش از جشنواره فیلم فجر، که یادداشتایی از علی مصلح حیدرزاده، احمد طالبی نژاد و جواد توسی درباره این فیلم منتشر شده. بخش سینمای دنیا و سینمای جهان هم که مفصل مثل شماره های گذشته به مرور فیلم های روز دنیا پرداخته.
اما آقای رفیع‌زاده، از نشریه پنجره و روی جلد این شمارش برای ما بگید.
هفته نامه پنجره که یک هفته نامه اصولگرا هست و شماری از چهره‌های اصولگرا اون رو اداره می‌کنند و فرزند آقای غلامعلی حداد عادل، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، هم دبیر تحریریه اون هست، روی جلد خودش رو در این شماره اختصاص داده به تصویری که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و آقای حسن روحانی همدیگر رو در آغوش کشیدن و تیتری با معنای خاص برای این عکس انتخاب کرده، مثل روحانی، که پرونده ویژه این شماره هفته نامه پنجره هست و در اون رابطه آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و آقای حسن روحانی از سالهای پیش از انقلاب، پس از انقلاب و تاکنون مورد بررسی قرار گرفته و خواسته به این پرسش جواب بده که برخی در افکار عمومی این پرسش مطرح است که آیا آقای روحانی و دولت او یک جور کپی یا نمونه مشابه دولت آقای رفسنجانی خواهد بود یا نه. اما در بخش‌های دیگر هم هفته نامه پنجره مطالبی درباره انقلاب داره به نام طلوع شهر خدا که یک پرونده است. در این باره یک بخش داره ویژه انتقاد و انعکاس اعتراضات اصولگرایان به بحث توزیع سبد کالا که در دولت آقای روحانی انجام شده و اعتراضاتی رو هم برانگیخته.
آقای رفیع‌زاده، سپاسگزارم. همراه ما بمونید با نشریات بیشتر در بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم.
کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کارگاه آموزشی ویژه جام جهانی 2014 عازم برزیل شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این کارگاه با موضوع مسائل مربوط به جام جهانی برای مربیان تیم‌های حاضر در جام جهانی برگزار می‌شود. هفته گذشته چند خبرگزاری از احتمال جدایی کارلوس کیروش از تیم ملی ایران و پیوستنش به تیم آفریقای جنوبی بعد از جام جهانی خبر داده بودند. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی از صحبت با کیروش در مورد تجدید قراردادش خبر داد و تصریح کرد که روی دو مورد خاص با او گفتگو کرده است.
دستمزد و شاید یه شرایطی هم که ما بخوایم مثلا بذاریم در رابطه با تجدید نظر استفاده از دستیاراش که لااقل دست اولش مثلا ایرانی بکنن.
در هفته 22 یا هفته پایانی مرحله دوره‌ای مسابقات بسکتبال لیگ برتر، روز گذشته در مهمترین بازی تیم پتروشیمی بندر امام با پیروزی 78-61 مقابل میزبانش مهرام تهران به عنوان تنها تیم بدون باخت این مرحله راهی دور پلی‌آف شد. به جز پتروشیمی، 7 تیم دیگر مهرام، دانشگاه آزاد، زوباهن و ماهان اصفهان، 7 الماس قزوین، همیاری زنجان و صنایع پتروشیمی با کسب امتیازهای لازم جواز حضور در مرحله پلی آف را به دست آوردند. حجت الاسلام علیپور رئیس کمیته نظارت و بازرسی سازمان لیگ و دبیر کمیته اخلاقی فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با سایت رسمی این فدراسیون اعلام کرد حاضر نشدن بازیکنان در تمرینات و مسابقات و همچنین مصاحبه علیه مسئولین عالی رتبه ورزش این کشور خلاف است و متخلفین با محرومیت‌های یک تا چند ساله مواجه خواهند شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بارش اخیر برف و باران در استان مازندران 85 میلیارد ریال به اماکن ورزشی این استان خسارت وارد کرده. روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران اعلام کرد بیشترین خسارت برآورد شده مربوط به اماکن ورزشی در غرب مازندران بوده و به بیشتر سالن‌های ورزشی از 10% تا 60% خسارت وارد شده است. و رقابت نزدیک دو مهاجم گلزن مدعی آقای گلی فوتبال باشگاهی اروپا کریس رونالدو از رئال مادرید با لوئیس سوارز از لیورپول همچنان داغ داغ است. در جدول برترین گلزنان اروپا تا پایان بازی‌های هفته گذشته سوارز با به ثمر رساندن 23 گل در 20 بازی فعلا در صدر ایستاده و رونالدو با 22 گل در 20 مسابقه در رده دوم این فهرست قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران، 5 صبح به وقت پراگ در اروپای مرکزی رسیدیم. شنونده و بیننده ی نیم ساعت دوم برنامه بامدادی رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که صبحانه با خبر رو برای آغاز روزتون انتخاب کردید و ازتون میخوام که همچنان همراه ما بمونید تا در جریان جدیدترین اخبار و گزارش‌های ایران و جهان قرار بگیرید. همکارم میرعلی حسینی در استودیو همراه ماست تا شما را در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده.
با عرض سلام. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه برای یک دیدار 3 روزه و گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن رفته است. وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه سفیر سوئیس وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار کرد. این احضار برای اعتراض به تحریم برخی شرکت‌های ایرانی از سوی دولت آمریکا، بیانیه خزانه‌داری اخیر وزارت خزانه داری و برخی سخنان مقام‌های آمریکایی بوده است. در همین حال کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد ایالات متحده شواهدی ندارد که ایران در واقع کشتی‌هایی به نزدیکی مرز ایالات متحده می‌فرستد. وزارت دفاع آمریکا نیز اعلام کرد از اینکه ایران گفته است ناوهایی به سوی آب‌های ایالات متحده می‌فرستد نگران نیست. حسین دهخان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران میگوید نسل جدید موشک‌های بالیستیک را با موفقیت آزمایش کردند. مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را در حمایت از آرزوهای دموکراتیک و اروپایی مردم اوکراین به تصویب رساند. خانم کریمی،
سپاسگزارم. سرخط خبرها را از میرعلی حسینی شنیدید. یادآوری می‌کنم که جزئیات بیشتر خبرها را می‌تونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com پیگیری کنید. و در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت از آخرین واکنش‌ها به ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی. اجرای چند نمایش در ایران رو با فرج سرکوهی مرور خواهیم کرد و معرفی چند هفته‌نامه و ماهنامه رو با شهرام رفیزاده خواهیم داشت. و اما از ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی در یکی از مناطق مرزی سیستان و بلوچستان بیش از 4 روز می‌گذرد. گروه جیش العدل مسئولیت این گروگانگیری را بر عهده گرفته و آن را واکنشی به سخنان محمد تقی مصباح یزدی خوانده است. همزمان آیت الله مصباح یزدی خواسته است شیعیان با سنی مذهبان رفتار مؤدبانه داشته باشند و به آنها توهین نکنند. جزئیات بیشتر از همکارم حسن جعفری.
گروه جیش العدل که مسئولیت گروگانگیری 5 مرزبان ایرانی را بر عهده گرفته میگوید این اقدام را از جمله در واکنش به توهین اخیر محمد تقی مصباح یزدی به شخصیت عثمان خلیفه سوم مسلمانان انجام داده. از سوی دیگر آیت الله مصباح یزدی هم در تازه ترین سخنان خود گفته شیعیان باید با اهل سنت رفتار مؤدبانه داشته باشند و به آنها توهین نکنند. ماجرا به حدود 3 هفته قبل برمیگردد. آقای مصباح روز پنجشنبه 3 بهمن در دیدار با مدیران وزارت دفاع گفته بود نقل قول دنیاگرایی، باندبازی، تبعیض، دادن پست و مقام به قوم و خیش و عشیره توسط خلیفه سوم موجب خشم توده های مردم شد که در نهایت همین امر منجر به قتل خلیفه گردید. حدود دو هفته بعد از این سخنان، یعنی عصر پنجشنبه 18 بهمن، 5 مرزبان ایرانی در جکیکبر از توابع منطقه دشتیاری استان سیستان و بلوچستان ربوده شدند. گروه جیش العدل مسئولیت این گروگانگیری را بر عهده گرفت و با انتشار تصاویر 5 مرزبان ربوده شده در بیانیه اعلام کرد، نقل قول: این عملیات را به نام عملیات عثمان ابن عفان رضی الله عنه نامگذاری می کنیم که چند روز پیش توسط مصباح یزدی مورد توهین قرار گرفت. عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن میگوید:
اینا بر هر بهانه و هر مطلبی رو که در اون منطقه مطرح هست، به خصوص در رابطه با اهل سنت و تبعیضایی که برای اهل سنت صورت میگیره و تبعیضاتی که برای مردم بلوچستان سیستان و بلوچستان صورت میگیره، از اینا استفاده یا سوء استفاده میکنن، کما اینکه در اعلامیه‌های قبلی خودشون مشخصا در روی مسائل فرامنطقه‌ای، یعنی موضوع دخالت ایران در سوریه و عراق و لبنان و بحرین و یمن و غیره اشاره کرده بودند.
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی که در قم مرکزی عظیم به نام مؤسسه امام خمینی را مدیریت می کند، دو روز پیش طلابی از استان کردستان را به حضور پذیرفت و در دیدار با آنها گفت باید با اهل سنت برخورد دوستانه داشته باشیم. به نوشته وبسایت آیت الله مصباح یزدی، او در این دیدار گفته است، نقل قول: دستور امام صادق این است که شیعیان در مساجد اهل سنت حاضر شوند، در هنگام مریضی به عیادت آنها بروند و حتی اگر آنها به شیعیان بیمهری کردند آن را تحمل کنند. عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان:
واقعیت اینه که مسئولین و بخصوص روحانیون بلند مرتبه ایران باید بدونند در رابطه با اهل سنت اگر مسائلی رو مطرح کنند، این مطالب مورد استفاده گروه های خشونت طلب قرار میگیره و اونها از این بهانه برای گروگانگیری و حتی کشتار مرزداران استفاده میکنند و احتمال داره که به هر حال وقتی میبینن که گروه های مثل جیش العدل در این بستر ستیز در استان سیستان و بلوچستان که یک فضای امنیتی نظامی رو به وجود آوردن استفاده میشه و اونها هم خب طبیعتاً میخوان که حداقل این بهانه ها دست این گونه گروه ها نیفته. به همین دلیل ایشون یه مقداری انعطاف نشون داده در این جلسه اخیر با نیروهای کرد، اما این معضل یا این تنش یک واقعیت انکارناپذیر هست و ریشه‌ای هست و با یک سخنرانی یا دو سخنرانی قابل حل نیست. بقیده من جمهوری اسلامی باید بپردازه به ریشه موزلات در سیستان و بلوچستان و اینکه چرا گروه های خشونت طلبی مثل جندالله در گذشته و جیش العدل که ادامه دهنده راه جندالله هست رشد میکنن و میتونن یارگیری کنن در بین نیروهای بلوچ و این عملیات رو انجام بدند.
رسانه های ایران گزارش دادند که 5 مرزبان ایرانی پس از ربوده شدن به داخل خاک پاکستان انتقال یافتند. وزارت خارجه ایران نیز روز یکشنبه سفیر پاکستان در تهران را برای ابلاغ اعتراض به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار کرد. گروه جیش العدل حدود 3 ماه پیش نیز مسئولیت کشتن 14 مرزبان ایرانی در سراوان را بر عهده گرفته بود. پس از آن 16 تن در زاهدان اعدام شدند که به گفته دادستان زاهدان احکام آنها از مدت‌ها پیش صادر شده بود.
نیمه شب 26 دی ماه سال 1391 لودرها بیمارستان روانی آزادی در استان تهران را در حالی تخریب کردند که این بیمارستان هنوز تخلیه نشده بود و تعدادی از بیماران روانی حیرت زده شاهد تخریب بیمارستان بودند. به گفته کارگردان نمایش آرش ساد، این حادثه الهام بخش او در به صحنه بردن این نمایش است. همراه هستیم با فرج سرکوهی تا از اجرای این نمایش برای ما بگه. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر، صبح شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر. نمایشی که اشاره کردین در واقع ترکیبی است از نمایشنامه بسیار معروف و زیبای بهرام بیضایی که میشه گفت نمایشنامه آرش یا همونطور که خودش میگه برخانی آرش. یک برداشت جدید هست از اسطوره آرش، یک برداشتی که آرشی کاملا متفاوت ارائه میده که معاصر هست و آرشی است که با مسائل انسانی درگیره و عمق و درون داره. در این حال نمایشی وجود داره به نام ماراسات اثر پیتر وایس که این نمایش بسیار مشهوری هستش. حالا آقای محمد رحمانیان اون نمایشنامه آقای بنزایی رو گرفته، بعد تلفیقی کرده با شیوه اجرای نمایش ماراسات اثر پیتر وایس و این نمایش آرش ساد رو ساخته. این نمایش از دیروز به صحنه رفته در تالار وحدت به کارگردانی آقای محمد رحمانیان. اشاره که کردین هم کاملا درست است. خودشون گفتن که من بعد از اینکه این حادثه رو دیدم و اون چهره بیماران، چهره وحشت زده بیماران روانی رو تصور کردم که با لودرهایی مواجه میشن که داره تختشون و اتاقاشون رو تخریب میکنه، به فکر افتادم که این نمایش رو اجرا کنم. این نمایش رو ایشون قبلا در ونکوور کانادا اجرا کردن و حدود 20 بازیگر داره که به ایران سفر کردن تا در این نمایش بازی بکنن. نمایشم دو سه شب بیشتر بر صحنه نیست، اما درباره اون بسیار نوشتند و به هر حال میگن که نمایش بسیار جالبی است که در اجرا هم سعی کرده که نوآوری بکنه. در این حال اینم بگم که ما میدونیم که بهرام بیضایی است که از خود بهرام بیضایی در واقع یکی از استوارترین ستون‌های تئاتر ایران و سینما ایران است، اما متأسفانه آثار و اجازه اجرا نداره و اولین بار یعنی 6 سال پیش یکی از آثار او اجرا شد و حالا بعد از 6 سال یک اثر او به صحنه رفت.
آقای سرکوهی، نمایش بی 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 دل هم به صحنه رفته، در مورد این نمایش چه اطلاعاتی دارید؟
این نمایش رو نادر برهانی مرن نوشته و افسانه صرفجو کارگردانی کرده، در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته. این نمایش در واقع یک نسخه البته تغییر یافته و بازنویسی یک نمایشنامه دیگری است به نام باران اگر بخواهد که حدود 20 سال پیش در مجموعه تئاتر شهر اجرا شد، ولی حالا تغییرات جدید دادن و نمایشی نو ساختن بر اساس اون. و میدونیم که افسانه سرخجو بیشتر میکوشه نمایشهایی رو به صحنه ببره که مسائل اجتماعی ایران در اون مطرح است و دغدغه‌های آدمی انسان معاصر ایرانی.
آقای سرکوهی، ششمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر هم دیروز افتتاح شد، در مورد این نمایشگاه چه خبرهایی منتشر شده؟
خب میدونیم که در جشنواره فجر بخش فیلمش بسیار مهم است، بخش تئاترش هم مهم است و شاید بتونیم بگیم که بی‌رمق‌ترین و در غیر که هیچ وقت هم مطرح نمیشه، هیچ اتفاقی هم درش نمیفته. دو تا جشنواره است، این جشنواره شعر که بیشتر یه نوع به اصطلاح نقیزه هست، چه کم این جشنواره تجسمی که در به جای اینکه یک داستانی باشه از هنرهای معاصر ایران بیشتر یک چیز به اصطلاح تشریفاتی است. اما در امسال یعنی در ششمین جشنواره که در فرهنگسرای نیاوران دیروز افتتاح شد، چند بخش است. یکی بخش در بخش ملی که نقاشی و خوشنویسی و نگارگری و سرامیک و مجسمه سازی است، یک بخش بین الملل دارن که عکاسی، کاریکاتور و تصویر سازی است و یک بخش مکمل هم دارن که قرار است فیلم‌های مستندی که درباره هنرهای تجسمی هست به نمایش در بیاد. جشنواره تا 4 اسفند ادامه داره. آثار در مثلا در بخش پوستر آثار کسانی مثل ابراهیم حقیقی است، در عکاسی با موضوع امید و شادی زندگی هستش و هم در بخش کاریکاتور مثلا آثار کامپیوتر درن بخش هم ارائه شده که دیدنی هست، بخش تصویر سازی و نقاشی با موضوع انسان معاصر آثار رضا بانکیز هست که آثار بسیار با ارزشی از خوشنویسی و سرامیک هنری هم دارند و به هر حال بد نیست که آدمی سری هم به او بزنه.
آقای سرکوهی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه
بررسی هفته نامه ها و ماه نامه ها رو در روز سه‌شنبه 22 بهمن ماه ادامه میدیم با شهرام رفیع‌زاده و این بار هفته نامه مثلث.
هفته نامه مثلث عکس روی جلد خودش رو به ابراهیم حاتمی کیا اختصاص داده، کارگردانی که فیلمی ساخته و در جشنواره فیلم فجر امسال به نمایش درآمده. درباره آقای کمران و این فیلم بحث برانگیز بوده. هفته نامه مثلث هم تلاش کرده به روایت آقای ابراهیم حاتمی کیا از شخصیت، زندگی و فعالیت‌های کمران در این فیلم نگاهی بیاندازه
اندازه، اما بخش های دیگری هم هفته نامه مثلث داره. بحث بحران سبد کالا از نعمت زاده به ربیعی، همون ماجرای توزیع سبد کالا و انتقادهایی است که به اون وارد شده. یک بخش داره به عنوان نقشه آمریکا برای آب سنگین عراق چیست و تلاش کرده به این پرسش در ایران پاسخ بده، و یک بخش دیگر هم داره حمله منتقدان هسته‌ای به حسن روحانی و واکنش آقای روحانی به اونها.
و آقای رفیع‌زاده از ماهنامه شبکه آفتاب و مطالب این شمارش برای ما بگید.
ماهنامه شبکه آفتاب در شماره 15مش که بهمن ماه 92 منتشر شده، در بخش اجتماعی به این موضوع تلاش کرده پاسخ بده که مردم چه کسانی هستند و چگونه از رعیت به شهروند رسیدیم. یکی از مقالات در این بخش کاریس از سرگه بارسقیان. علاوه بر این یک مطلب خواندنی داره از ایمان پاکنهاد، از میر حسین تا بازرگان، و بخش های دیگری درباره سینما، تئاتر و فرهنگ هم داره، مثل سینمای مردمی بریتانیا که رامتین شهبازی، محمد رضا فرزاد، علی مسعودی‌نیا و چند نفر دیگر یادداشت های در این بخش دارن. در بخش سینمای مستند انقلاب روایت روبرت سافاریان و پیروز کلانتری رو منعکس کرده، و یک بخش ویژه داره درباره آقای امیررضا کوهستانی نژاد و نمایش که ایشون اخیراً اجرا به صحنه برد به نام سالگشتگی، که در این بخش هم چندین یادداشت و مقاله درباره این نمایش و آقای امیر کوهستانی نژاد منتشر شده. یک عکسایی هم داره به نام عکسهای عکاس یکی از عکاسان خارجی به نام ژیل پرس از ایران سالهای انقلاب، که این بخش هم به نظر میرسه با توجه به مناسبتی که این روزها هست مورد توجه افکار عمومی قرار بگیره.
و آقای رفیع‌زاده از ماهنامه گزارش موسیقی برای ما بگید.
ماهنامه گزارش موسیقی در شماره 63 عکس روی جلد خودش رو به کیوان ساکت اختصاص داده، نوازنده تار و ستار و آهنگساز ایرانی که متولد 1340 در مشهد هست، و با ایشون درباره آثارش و همچنین سازهایی که ایشون از اونها استفاده میکنه گفتگوی مفصلی انجام داده. علاوه بر این بخش‌های دیگری هم داره، مثل مشاهیر ایران را نادیده نگیریم، یه گزارش خبری داره درباره امانوئل ملیک اسلانیان، و بخش‌های دیگری مثل گزارش تحلیلی کنسرت، نگارگری موسیقی ایرانی و همچنین گزارش پژوهش میدانی موسیقی ناحیه کومش.
آقای رفیع‌زاده فرصت زیادی نداریم، اگر خیلی کوتاه برای ما از حاشیه‌های هفته‌نامه حاشیه بگید.
هفته‌نامه حاشیه در این شماره عکس روی جلد خودش به اختصاص داده به آقای حامد بهداد و گفتگویی با او در حاشیه جشنواره فیلم فجر. علاوه بر این هفته‌نامه با چند تن از بازیگران هم در حاشیه فیلم فجر گفتگو کرده، باران کوثری، سعید راد و مهناز افشار. یک بخش هم داره به نام راویان خاموش انقلاب درباره بازسازی خاطره بهمن 57 در 5 تصویر.
آقای رفیع‌زاده از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
با بردیا افشین و جهان موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر رو هم به پایان میبریم.
سلام، سه‌شنبه است. من هم باز هم از تازه های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میگم، چرا که دوشنبه ها اولین روز کاری هفته اینجاست. اغلب چیزها تازه‌اش رو در بازار در همین روز میشه پیدا کرد، مثل جدیدترین محصولات صنعت موسیقی، یعنی تک آهنگ ها و آلبوم ها. من هم در این روز قفسه های فروشگاه های موسیقی رو اینجا زیر و رو میکنم، چند تایی رو انتخاب میکنم که در این برنامه امروز با هم به اونها گوش بدیم. این آهنگی به اسم آهنگ سرپناه از گروه تمپلز. به نظر میاد خیلی از منتقدین هنری در بریتانیا منتظر انتشار این آلبوم بودند. درسته که گروه تمپلز فقط یکی دو سالی شکل گرفته، اما هنرمندان برجسته و مطرحی چون جانی مار و نوئل گالاگر این گروه رو بهترین گروه جوان در بریتانیا به حساب میارند. موسیقی این گروه چهار نفره یک جور موسیقی سایکدلیک راک موج جدیده. در تمجید از این گروه خیلی ها به شبکه های رادیویی بزرگ بریتانیا خورده گرفتن که چرا از تمپل زیاد پخش نمی کنند. ما به هر حال به ادامه آهنگ سرپناه از اولین آلبوم گروه تمپلز گوش میدیم. گروهی مستعد و آینده دار. به اسم آهنگ ماه سپتامبر از گروه هاستس، چهار جوان از شهر شفیلد انگلیس که اونها هم موفق شدند اولین آلبومشون رو دیروز منتشر کنند. گروه هاستس یک گروه مستقله و سبک موسیقیش راک آلترناتیوه. البته موسیقی این گروه تحت تأثیر فضای موسیقی پاپ دهه 50 میلادیه. البته خود اعضای گروه میگن کسی مثل روی آربیسن، هنرمند اسطوره‌ای آمریکایی، الگوشون بوده. برای همین هیچ تعجبی هم نداره که فضای موسیقی گروه هاست کلی عاشقونه باشه. ما هم به ادامه آهنگ ماه سپتامبر از این گروه گوش میدیم. باز هم از یک گروه مستقل میشنویم، از گروه فانفارلا. این گروه ایندی راک در شهر لندن پایتخت بریتانیا مستقره. 7-8 سالیه که فعاله و در سالهای اول فعالیتش فقط در مکانهای کوچک در لندن اجرا میکرد تا اینکه بالاخره 4 سال پیش اولین آلبومش رو منتشر کرد که با استقبال گرم منتقدین موسیقی مستقل روبرو شد و این گروه دیروز سومین آلبومش رو به بازار داده که ما به ادامه آهنگ یک فاصله از همین آلبوم گوش میدیم، از گروه فانفارلا. باز هم از یک گروه ایندی راک انگلیسی که در لندن مستقره، گروهی که اتفاقا مثل همه گروهایی که تا اینجا راجع بهشون گفتم تازه تأسیسه، گروهی که 8-9 ساله شکل گرفته و اسمش هست Let's Wrestle، گروهی که مجله معتبر موسیقی NME دربارش نوشته جذاب، بامزه و مطلقا واقعی. موسیقی نوآورانه گروه سه نفره Let's Wrestle از سوی منتقدین دیگه هم بسیار تمجید شده و حالا این گروه سومین آلبومش رو منتشر کرده و ما هم به ادامه آهنگ مارشمالو و کدین گوش میدیم از همین آلبوم. در آخر به آهنگی از نینا پرسون گوش میدیم، هنرمند 39 ساله‌ای که او را خیلی ها با گروه مطرح سوئدی کاردیگنز میشناسند. او خواننده و ترانه‌سرای گروه کاردیگنز و حالا به تنهایی اولین آلبوم استودیویش را منتشر کرده، آلبومی به اسم قلب حیوان. اما قبل از اینکه به آهنگی از این آلبوم گوش بدیم، این یادآوری رو بکنم که گروه کاردیگنز، گروهی که تو دهه 90 میلادی شکل گرفته، بعد از 6 سال وقفه پارسال دوباره فعالیتش رو از سر گرفته و حالا نینا پرسون در کنار فعالیت با گروه کاردیگنز آلبوم تازه تکیش رو منتشر کرده. ما با هم به آهنگ قلب حیوان از آلبوم جدید او به همین اسم گوش میدیم، از نینا پرسون.
لحظات دیگر بخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون اما همچنان همراه ما بمونید.